هم به 3494 مرکز خدمات خود رمضان مبارک.
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الشهداء المهديين ومن كلام لمولانا علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتنی به نظر. ما در جلسه گذشته در زیر این فقره یکی دو سه نکته اشاره کردیم. نکته اولی که اشاره کردیم این بود که اساسا در آموزه های دینی ما و در اسلام عزیز ما فقر و تنگدستی به خودی خود یک مطلوب نیست. یعنی اینطور نیست که ما بگیم توصیه اسلام این است که آدم ها فقیر باشند، ناتوان باشند، مشکل دار باشند، بلکه در روایات ما اون چه میبینیم این است که به ما سفارش شده از خدا بخواهید که خدا به شما حالت غنا و بینیازی عنایت کنند. منتها چون این در انسان لیت و ارواح مستقلا در کنار این سفارش دقیقی که شده از خدا بخواهید برای غنا و بینیازی، اون آفتهای غنا و بینیازی را هم در روایات ما به اون اشاره کرده که چند چیز تو زندگی مستی می آورد، جوانی مستی می آورد، قدرت مستی می آورد. یکی از چیزهایی که تو زندگی انسان رو سرمست می کنه و گم می کنه خودشو، گذشته خودشو ممکن فراموش کند، حالت غنا و بی‌نیازی است. آدمایی که دستشون به دهنشون می رسد نابود بودن، بود می شوند، امکانات نداشتن، امروز دارای امکانات گستردن، اینا هم برای دینشون باید بترسن و هم برای دنیاشون باید بترسن، چون حالت غنا و بی‌نیازی گاهی از اوقات آفت جان انسان می شود. و نکته دیگری که اشاره کردیم که در جلسه قبلم به اون اشاره درستی داشتیم این بود که غنا الزاماً غنای مالی نیست. جواب بگیم غنا این که معصوم علیه السلام می فرماید که سل الله الغنا فی الدنیا والعافیه، این که از خدا غنا بخواهید، بی‌نیازی بخواهید، الزاماً در غنا و بی‌نیازی ظاهری نیست که مال و ثروت و امکانات ظاهری انسان ظاهر شود. اون غنا اون روح بی‌نیازی است که گاهی انسان ها به اصطلاح بی‌نیازن، روحیشون روحی بلندی است، نگاهشون نگاه بلندی است، شاید تو زندگیشون نام پیدا نشود، سر سفرهشون چیزی پیدا نشود، ولی اون روح اونچنان بزرگ و بی‌نیاز جلوه می کند که آدم معمولی توجه نمی کند که اینها تو زندگی دچار مشکل هستن. بعد حضرت میگه نکته اشاره کردن و اون نکته عبارت از این است که فرمودن ولا تفتنی به نظر. این من که من بهش اشاره کنم در این جلسه، البته بحثمون تو این زمینه همچنان ادامه داره و یک بحث خاصی را در رابطه با این جمله حضرت من اشاره می کنم. در رابطه با ولا تفتنی به نظر، شارحان صحیفه سجادیه و شارحان دعای شریف مکارم الاخلاق دو تفسیر برای این جمله نورانی حضرت دارند که هر دو تفسیر هم به نظر میرسد که مناسبه. تفسیر اول این است که بعد از این که از خدا میخواهد امام سجاد غناب بینیازی را و وسعت رزق را و روزی را در زندگی میفرماید بلا تفتنی به نظر، یعنی خدایا روزی مرا افزایش بده، که این مربوط به جملات قبله، اما لا تفتنی به نظر، یعنی مرا خودبین و مغرور داشته هایم قرار مده، یعنی من مغرور نشم، مفتون نشم، شیفته نشم، دلداده به مال نشم، دچار حالت غرور نشم، او کجا شدیم، ما کجا هستیم، دچار یک نوع بی‌اعتنایی و غرور و خودبینی نسبت به داشته هایم نشم. پول دل برسد، امکانات دل برسد، اما نه به قیمت خودبینی و حالت عجب. این یه تفسیر برای کلام نورانی حضرت بلا تفتنی به نظر. تفسیر دومی که برای این کلام کردن این است که از خدا میخواهد خدایا روزی مرا افزایش بده اما لا تفتنی به نظر، یعنی خدایا مرا با نگاه و توجه به اموال اغنیا آزمایش مکن، یعنی در معرض آزمایش قرار نده که حالا به پول دیگران، به امکانات دیگران، به زندگی دیگران نگاه کنم. عرض شد خدمتون این که مورد آزمایش قرار بگیرم. این نکته مهمی است، یعنی خدایا قبل از این که من چشمم به مال دیگران دوخته بشود و از این طرف در مورد آزمایش قرار بگیرم، امکاناتی به من بده که به وضع خودم قانع بشوم و دنبال مال دیگران حرکت نکنم. یکی از مثالی که خیلی مهمه در آموزه‌های دینی ما هم بهش اشاره شده، آیا ما در رابطه با اسلام عزیزمون اینکه امام می‌فرماید غنا به من عنایت کن، پس تکلیف کار و کوشش و تلاش و جدیت چیه؟ یعنی ما هم پیرو اماممون بشیم در این جهت که بشینیم تو خونه دستا رو با آسمان بلند کنیم اللهم اغننی و اوس ارسلت خدمتون می که علی فی رزقک من رزقک، همین دعا بخونیم و تمام، پس جایگاه کار و تلاش و فعالیت و این حضور شما تو میدونهای کار چی می شود؟ بله اون یک پرونده دیگری دارد، هیچ منافاتی با هم ندارد، که کار در جای خودش، تلاش در جای خودش، مجاهدت در جای خودش، اما خدای متعال به انسان غنا عنایت کنند. گاهی عده کار میکنند، تمام وجودشون هم میذارن برای کار، ولی هشتشون گروه نوعشون هست، به جایی نمیرسن. و با تفسیر دیگری که عرض کردم، غنا الزامن غنای با ثروت و مال نیست، اون بی‌نیازی درونی و روحی آدمی است. بله انسان کار میکند، غنای ظاهری هم پیدا میکند، ولی اون چی که از خدا انسان بخواد غنای درونی هم بخواد، اصلا روح من یک حالت استغنا داشته باشد. بعضی ها پول دارن ولی روحشون آزاد نیست، اون آزادگی در وجودشون نیست، یک پولی که میبینن اصلا تمام وجودشون به دنبال این پول و این مال حرکت کردنه، ولو به قیمت از دست رفتن آبروشون باشه. نه خدایا روح غنا را به من ببخش که خیلی برام جلب توجه نکند، این چه دارد، اون چه دارد، و اون روح بی‌نیازی. لذا تو روایات ما رو مسئله کار، تلاش خیلی سفارش شده. من نمونه از روایات را محضر مبارک شما بزرگواران عرض میکنم که شانه خالی کردن از زیر بار کار، مرد اساساً عیب تو خونه بنشیند تو رخت خوابش بخوابد. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر است، قال موسی، از سبب موسی بن عمران خطاب کرد به خدا، یا رب خدای من، پروردگار من، ای عبادک ابغض الی، کدام یک از بندگان تو مبغوض‌ترین پیش تو، یعنی دوستشون نداری، مورد بغض تو هست، شاخصه اینها چیه که تو دوستشون نمیداری به اونها علاقه نشان نمیدهی؟ حضرت میفرماید جیفتون به لیل و بطالون به نهار. من آدمایی را دوست نمیدارم که اینها کسانی هستند که در شب مانند مرداری در رخت خواب افتادند، نه اهل ذکرن نه اهل یاد خدا هستن، همینطور سر گذاشتن دیگه تا آخر خط خوابیدن مثل آدم مرده. و بطالون به نهار و کسانی هستند که در روزشون هم که نگاه میکنیم عمرشون در جامعه به بطالت و بیکاری و تنبلی میگذرن، آدمایی که نشمشون ارتباطی با خدا برقرار میکنن و نه روزشون در جهت تأمین معاش و زندگیشون تلاش میکنن، بطالن، بیکارن. از شبت خدمتون این که کاری برای زندگیشون انجام نمیدن. خب بالاخره آدم ها فقیر هستن تو جامعه، این قابل تردید نیست. ما هرچند تلاش بکنیم، هرچند جامعه را تحریک بکنیم که برید دنبال کار، ولی بالاخره با واقعیت های جامعه که نمیشود برخورد کرد، یه واقعیت های تو جامعه ما وجود داره. همین از مرکز خدمات که بریم بیرون دو تک از آهاد جامعه را میبینیم، یا آدم های فقیر هم ناتوان هم، یا آدم های هم امکاناتشون بالاست. لذاست که تو روایات ما فقر به دو معنا آمده، فقر ممدوح و فقر مضمون. در رابطه با فقر عرشبت خدمتون مضمون، اون فقریست که انسان را در خطر گناه قرار بدن، این فقر مضمونه. اون کار در فقر ام یکون کفرن، اون روایتی که اون روز خوندم، وجود نازنین پیامبر اکرم نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الکفر و الفقر، کنار هم قرار داد، اون همون فقر مضمومه که میکشاند انسان را دیگه. میگه آب از سر گذشت چی یک نی بله چه صد نی، حالا که خدا با ما توجه نداره، با نمازش هم کار نداریم، با روزش هم کار نداریم، با عبادتش هم کار نداریم دیگه، خدا ما رو میخواست و رابطه با ما داشت که بعد زندگیمون خوب شد، به کفریات میافتد، این فقر مضمونه. اما فقر ممدوح اینه که خدای متعال به اندازه کفاف زندگی، لذا دعاهایی که پیامبر کرده هم برای خودش و هم برای اهل بیتش، دعا نکرده خدایا ثروتمند بشیم چی بشیم چی بشیم، گرچه اون بحث غنا و بی‌نیازی با اون شاخصهاش که آدم از مسیح جدا نشود داریم، ولی خیلی از دعاهایی که پیغمبر کرده کفاف را، کفاف یعنی چی؟ یعنی به اندازه‌ای که گذران زندگی بشود، انسان چشمش به دست دیگران نباشد، چشمش به چشم دیگران نباشد، یه زندگی آبرومندانه متعارفی را به اصطلاح بین خودش و زن و بچه‌اش بشه باشد. لذا در بعضی از تعبیرات راجع به فقر ممدوح این شکلیست به قدر کفایت. اللهم اجعل، دعای پیغمبر خیلی جالبه، اللهم اجعل قوت آل محمد کفاف. غذای آل محمد، توشه آل محمد، زمینه گذران زندگی آل محمد را به اندازه کفاف قرار بده، یعنی نه زیاد بشود که گرچه اینا معصوم هست و نه کم که از شبت بتون مشکلی تو زندگیشون رو وجود بیاد. لذا بحث سرمایه داری و اون تبذیر و اسراف ها رو پیغمبر نخواسته در اینجا. جریان پیغمبر داره، خیلی جریان جالب، اینو بگم به دعات میکنن. پیغمبر با جمعی از اصحاب یارانش به بیابان عبور میکردن، دیدن یک به اصطلاح ساربانیست و تعدادی هم شتر داره و این شترها هم کره شتر دارند و بچه شتر دارند و معلوم شد که این شترها شیر دارند. پیغمبر کسی را فرستاد، برید یه مقدار شیر از اینا بگیرید. این ساربان در پاسخ پیغمبر و فرستاده پیغمبر گفت که این شیره که تو پستان این شتران هست برای صلحمونه، اونایی هم که دوشیده این مال شبونه، یعنی هیچ به شما چیزی نخواهد. پیغمبر اکرم خیلی عجیبه، دعایی که در حق این فرد کرد همه را به تعجب واداشت. پیغمبر اکرم فرمود اللهم اکثر ماله و بلده یا بولده، خدایا مال این آدم را زیاد کن، بچه‌اش را زیاد کن. اینو با یه تعجبی از شبت زمتون همراهان پیغمبر تلقی کردند و عبور کردند. به چوپانی رسیدن که تعدادی گوسفند داشت. پیغمبر فرمود برید سراغ این شیر گوسفندان. چطور که آقا بهمون ندادن شیر گوسفند؟ این چوپان با معرفت آمد دوشید، شیر را توی ظرفی کرد، دو دستی آورد تقدیم پیغمبر کرد. گردن یک بز یا میشی بزی هم گرفت و آمد تقدیم پیغمبر کرد، گفت این شیرا کم، قابل شما نیست و این گوسفند هم تقدیم محضر شما. پیغمبر اکرم و نبی مکرم اینطوری دعا کرد اللهم ارزق الکفاف، خدای به یه آدم کفاف عنایت کن، کفاف تو زندگی. این اصحاب پیغمبر که میروشون هم باز بود به پیغمبر، گفتن یا رسول الله دعای اولی که یاد بودی خواست همه ما بود، با همه بیمهری و کشتریمهری که این آدم از خودش نشون داد، نشیر شکری به ما داد، نه تعارفی کرد. شما دعا کردید خدایا هم مال او را هم فرزندان او را زیاد کن، ولی اینی که آمده گوسفند داده، شیرم تقدیم کرده، هزار احترام و ببخشید، تازه دعا میکنید براش اللهم ارزق الکفاف. ها پیغمبر فرمود رمز راز داره، اون مال زیاد و فرزند زیاد معلوم نیست این آدم عاقبت به خیر بشود. آدمایی که این شکلی هستند و خوددارن و مالشون امکاناتشون به دیگران نمیرسد، بله بماند تو همین مال زیاد. که ما این که تو قرآن این بحث استدراج را ملاحظه فرموده، استدراج یعنی خدای متعال به عده‌ای بله مهلت میدهد و اینایی که مهلتشون داده شده تصور میکنند که خدا خیلی اینا را دوست دارد. معلوم میشود این استدراج علامت محبت خدا نیست، حالا که غرق شدن غرق میشوند. ولی پیغمبر فرمود من همون دعایی که برای اهل بیتم میکنم برای اینا کردم، اللهم ارزق الکفاف. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال عنایت کند به همه ما و قانع باشیم تو زندگیمون، قانع باشیم تو زندگیمون. اگه مالی هم آمد اونی که مورد رضایت خداست عمل کنیم. من یه جریان مال شیخ انصاری بگم و دعاتون بکنم امروز. کسی آمد یه پولی داد به شیخ انصاری، پول حسابی هم داد، تاجری بود از ایران آمده بود نجف، پولی داد به شیخ انصاری، گفت این خرج زندگی. شیخ انصاری هم به ظاهر به زیارت، این تاجر ظاهرن میخواست بره زیارت دوره و بعد برگرده یا سال دیگه برگرده ایران، برگرده نجف، دیدن شیخ و ببینه شیخ مثلا یک سرسورتی به خونه و زندگی و امثال ظالم داده. تاجر خداحافظی کرد و رفت، جناب شیخ این پول را داد به معماری، گفت یه مسجدی بساز به نیت صاحب پول. مسجد ساخته شد. این آقا آمد سال بعد یا چند ماه بعد منزل شیخ، دید اصلا تغییر نکرده، فرشا همون فرشا، زندگی همون زندگی. پس این پولی که ما دادیم مثلا چی شد؟ با هم بریم رفتن را گفت این مسجد را به نیابت از شما ساختن با پول شما، من نیاز رو پول نداشتم، ولی احساس کردم این پولای جای دیگه میره، گفتم جایی خرجای بی حساب کتاب این پول را مسجد بسازم. ولی زهران تو نجف مسجد ترک ها یا مسجد شیخ انصاری معروف از همون ساخته شده. اللهم ارزق الکفاف، خدایا به ما کفاف عنایت کن. زندگی اهل بیت هم حقیقتا این شکلی بوده، اگر اینا دنبال مال و منار و امکانات اینا بودن ما حسین به کربلا نمی آمد، آوازاده بود به تعبیر بعضی از بزرگان ما، تو مدینه میموند، احترامش هم محفوظ بود، کاری هم به کار کسی اگر نمی داشت از بیت المال هم بهش می رسید. اما این نیلم اخراج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، گویا تکلیف و وظیفه ایجاب میکنه که حسین راه کربلا را انتخاب کنند، آشورایی پیش بیاد. روز عاشورایی پیش بیاد، قلاقه علی اصغر روی دست علی عبدالله باشد و وجود نازنین علی عبدالله نگاه کند، هنگامی که تیر به گلوی این نازداره اصابت می کند، این خونها را به آسمان بپاشد و به خدای بزرگ عرض می کند خدایا می بینی با من چی می کند؟ و به تعبیر بعضی میگن زبان حال علی عبدالله این بود: آقا جان، خدایا از من راضی شدی، آخرین سربازم را هم در راه تو دادم. پروردگارا به عزت و جلالت، به کبریاییت و سویت میدهی، ما را در مسیر واقعی اهل بیت قرار بده، زندگی ما را زندگی مورد قبول و رضایت اهل بیت قرار بده، فقر و تنگدستی مظلوم را از زندگی ما دور کن. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالیست اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. خدایا دوستان ما در اینجا جمع شدن، برادران بزرگوار ما جمع شدن در این ماه مبارک رمضان، امروز هم روز 17 ماه مبارک رمضان و حادثه روز بعد امروز اتفاق افتاده. خدایا اعمال اینها، عبادات اینها، حوائج شرعی اینها را از آنها بپذیر و مورد قبولی درگاهت قرار پروردگارا در فرج مولای من، آقای من، صاحب اصلی من، حضرت بقیت الله العظم تجلیل بفرما با صلوات و محمد و محمد.